بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در این وقت مرحوم سید صدر یک تقریب جدیدی در مسئله در این وقت برای کلام عضدی آمدن و عنوان فرمودند که البته این بیان سید صدر دیگه توجیه نمیشه نسبت به کلام عضدی، تبدیل میکنه حجت را. کلام عضدی اساسش این بود که نفس ثبوت در زمان سابق یوجب الظن بالبقاء، اگر ظنی برخلاف نداشته باشیم، و امارتون حیث لا امارت، به تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله. مرحوم سید صدر می فرماید ثبوت در سابق موجب ظن به بقا هست، اما نه اینکه این ظن حاصل و معلول ثبوت در سابق باشه، بلکه این ثبوت در سابق به مقتضای غلبه اقتضا دارد برای حصول ظن به بقا. غلبه رو مرحوم سید صدر اینجا مطرح میکنه که با توجه به این که اونم عنوان کلی افراد ممکن غار، این اغلب در افراد ممکن غار ان یستمر بقا داشته باشه، ولذا اگر در مورد ما شک کردیم که آیا این بقا داره یا بقا نداره، در مورد خاص ملحق بکنیم این مورد را به اعم اغلب. این بیان مرحوم سید صدر. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه به این تقریب اشکال میکنن. ایشون میفرمایند که در این افراد ممکنه غاری که مرحوم سید صدر تصویر میفرمایند، این بقایی که ایشون میفرمایند بقاء الالعبد، یعنی اگر یه چیزی ثابت شد در یک زمانی، این الى آخر الایام و الى یوم القیامه این بقا داره، این که نیست. ناچار باید ایشون مرادش این باشه که بقا به مقدار مشخصی هست از زمان، الى الابد که نیست، پس محدوده. وقتی محدود شد سوال میکنیم از جناب سید صدر که آیا این بقا، این مدتی که براش قرار میدیم و محدود باید باشه، نمیتونه ابدی باشه، این بین موارد استصحاب امر مضبوطی است؟ ما میتوانیم ضابطه ای برای این مدت قرار بدیم در بین ممکنات که بگیم این مقدار بقا داره، این ممکنات قاره این مقدار بقا داره؟ و ایشون میفرمایند که قدر مشترک اگرچه بین این اغلبی که ایشون در نظر دارن قابل تصویره، قابل تحققه، این قدر مشترکی در نظر بگیریم، یه حد اقلی در نظر بگیریم، اما در اون مازاد، در اون مازاد مشکوک دوباره مطلب برمیگرده به حالت سابقمون، همون شبهی که داشتیم، اینجا چیزی غیر از شک نداریم. بنابراین اون وقت ایشون تصویر میکنن، دو تا تصویر میفرماین اگر مراد ایشون حصول و ظن بالبقاء در اغلب این موارد تا زمان شک، تعبیرشون اینه حصول و ظن بالبقاء، اگر مراد این باشه، خب ایشون میفرماین که اولا این ثابت نیست، این ثابت نیست، عذر میخوام در اینجا تعبیر این تعبیر شیخ رو بگیم. ایشون میفرماین اگر مراد سید از حصول ظن به بقا در اغلب موارد، مرادش یک دو تا احتمال ایشون میدن، بقاء موجودات محققه سابقا به اغلبها الى زمان شک، یعنی نظر ایشون این است که این موجوداتی که قبلا موجودات قاره ممکنه به تعبیر ایشون که قبلا تحقق پیدا کردن، اینها اغلبشون الی زمان شک بقا دارند. این یک اشکال به تعبیر ایشون انه غیر ثابت، خب این معلوم نیست. دوم ایشون میفرمایند حالا امکان تصویر داشتیم، یعنی گفتیم اغلب اینها بقا دارند تا زمان شک، این رو ما آمدیم گفتیم. این آیا موجب می شود که ما ملحق کنیم مورد مشکوک را به این اعم اغلب؟ حالا در اغلب این تصویر بود، آیا مورد مشکوک رو می توانیم این کار رو بکنیم؟ ایشون می فرمایند اشکال ما از این ناحیه است. چرا؟ برای اینکه حالا بیان فرمایش مرحوم شیخ، این که ما بیایم مورد مشکوک یا مورد خاص را ملحق کنیم به اعم اغلب، باید قبلش یک ربطی، یک رابطه‌ای، پیوندی بین همه موجودات قاره ما درست بکنیم این پیوند رو. اون وقت بگیم وقتی در اغلب این بقا وجود داره، در اون مورد مشکوک هم وجود داره، یا ربطی باید باشه، ارتباطی باید بین این وجودات قاره باید درست بکنیم و به تعبیر ایشون یه جامعی بینشون بتونیم تصویر بکنیم. این جامع رو ما در اغلب مواردش بررسی کردیم بقا داره، در اون فرد مشکوک هم باید بقا داشته باشه. این رو بیایم بگیم جامعی تصویر بکنیم. اما این جامع چجور بخوایم تصویرش بکنیم؟ ربط رو چجور میخواییم به دست بیاریم بین وجودات قاره؟ به فرمایش ایشون بقا در هر کدام از این وجودات مستند به یک جهتی است که اون جهت در موجودات دیگه نیست. اینا وجه بقایشون با همدیگه متفاوته و لذا ما نمیتوانیم تصویر ربط بکنیم، ولو اینکه اعتراف میکنه جناب شیخ که بله در بعضی از موارد دستبندی کنیم. حالا بعدن در کلام مرحوم صاحب قوانین به صنف و جنس و نوع و اینها میپردازن، ما مجموعه ای رو بینشون ربط پیدا کنیم، این ممکنه. مجموعه ای رو بینشون جامع پیدا کنیم، این ممکنه. اما بین همه این وجودات ما بخوایم این ربط و جامع رو تصویر بکنیم، این اصلا قابل تصویر نیست. و به تعبیر ایشون این موجودات مشارکه در وجود از جواهر و اعراض، عرضم به حضورتون، حالا این قصه رو این مثال ایشون میزنه، اینا موجوداتی هستن، ممکنات مشارک در وجود هستن. این عرضم به حضورتون که جامع که نمیتونیم بینشون تصویر بکنیم، بین همشون ربط هم که نمیتونیم ایجاد بکنیم. بنابراین اون حیثیتی که بقا رو در اغلب با میخوایم تصویر بکنیم، این چجور میخوایم تصویر بکنیم؟ این اول کلامه که ما میخوایم این عرضم به حضورتون که مورد مشکوک رو ملحق کنیم به اعم اغلب. اول باید تصویر بقا رو در اغلب داشته باشیم، بعدن ما بیایم بگیم که چون این تصویر در اغلب انما یحکی عن جامعن، انما یحکی عن ربطن، به قول معروف این ربط باید احراز بشه، اون وقت این مورد مشکوکم بگیم این جای داخل همون جامعه، داخل همون ربط ما ازش غفلت کردیم. بعد ایشون میفرمایند که این وجودات بقایشون با همدیگه متفاوته. مثلا مثال میزنم، ایشون میفرمایند که در ماء متغیر، در ماء متغیر به نجاسه، خب این آب اول این تغییر به نجاست پیدا میکنه، درست شد؟ بعد زال تغییر و خوب، زال تغییر و خوب، ما میخوایم کشف منات و معیار بکنیم. وقتی که این ما داره تغییر به نجاست پیدا میکنه، تغییر به نجاست گاهی تغییر ظاهری است، مثل جایی که اوصاف ثلاثه تغییر پیدا بکنه، گاهی تغییر ظاهری نیست، مثل ماء قلیلی که یک نجس بیرنگ بیبو بهش اصابه بکنه، تغییر حاصل میشه اما من نمیبینم تغییر رو. تغییر رو در تغییر اوصاف میشه دید اما در جای دیگه که نمیشه دید. حالا این تغییر پیدا شد، بعدن این تغییری که ظاهری هست، یعنی اوصافه، مثل رنگ بو هست و امثال اینها. در این مایی که فرض بفرمایید کر هم بود، این خودش به خودی خود برطرف شد، زال این تغییر. ایشون دقتی که می‌فرمایند این وجوداتی که در این آب بوده، حالا از نظر ما این آب از بعض مولکول‌های مختلفی از اجناس مختلفه داره، گازها، خود آب ترکیب از دوتا گاز دیگه، یک موجودات زمینه هم داره، اینا داخل آب هستن. آیا اینایی که در اون زمان تغییر به نجاست این وجودات همراه این آب بودند، بعد از زوال تغییر به نفسه اینها عیناً به همون صورتی که مؤثر بودن در اونجا همین به نحو مؤثر هنوز هم باقی هستن در آب؟ این هنوز هم باقی هم بعد از زوال تغییر؟ اگر باقی باشن، شیخ میخواد چی بگه؟ اگر باقی باشن، استصحاب نجاست اینجا جا داره. چرا؟ برای اینکه همون وجوداتی که تأثیر کردن در تغییر این ماء به اوصاف نجس هنوزم وجود داره. خب اما زال این تغییر، وقتی زال تغییر معناش چیه؟ یعنی اون وجودات، نه اینکه وجودات نیستن، وجودات در آب هستن، اما این وجودات به اون حد تأثیری که در زمان تغییر بودن الان هم وجود دارن؟ خب اگر وجود داشتن که زوال تغییر حاصل نمی شد. تغییر چجور حاصل شده؟ تأثیر می‌گذارن این وجودات مختلفه. این تأثیر گذاری به اصطلاح موجودات، مولکول‌های مختلفی که آب از مواد مختلف داره، این قابلیت رو ایجاد میکنه که وقتی برخورد به نجسی کرد که لوم داره، طعم داره، بو داره، این تأثیر و تأثر در آب ایجاد بشه. این وصف معلومه برای ما که به چشم ببینیم این تغییر به وجود بیاد. درسته؟ حالا الان یه مدت گذشته، زال تغییره به نفسه. شیخ می‌فرماید اون وجوداتی که اون زمان بودن، اون مولکول‌ها به قول ما که تأثیر گذاری می‌کردند در این فعل و انفعالات که کار به این صورت در بیاد که این ما لون نجس به خودش بگیره، الان که این زال تغییر به نفسه، ما حالت سابقه نجاست داریم، اما بقایش رو آیا مناطی میتونیم برای بقاء نجاست اینجا به دست بیاریم؟ مناط رو ایشون در کجا جستجو میکنن؟ میفرماید اون موجوداتی که مؤثر بودن در فعل و انفعال، در ایجاد وصف، آیا اونها هنوزم هستند؟ خب اگر بودند که زوال تغییر صورت نمی گرفت. ایشون میفرمایند، اینو میخوام مثال بیارم برای اینکه هر موضوعی، هر عنوانی از این عناوین و موارد وضع خاص خودش رو داره. بقا رو باید نسبت به خودش سنجید و اسباب بقا رو در خود اون وجود جستجو کرد. یک ضابطه‌ای که ما بیایم بگیم اینجا در همه جا جاری است، اینجا حالا فرض کنید گفتیم اون وجوداتی که موجب فعل و انفعال می شدن، حالا البته مثال شیخ چقدر تمامه نمیخوایم بگیم، اینجا اون موجوداتی که در آب بودن موجب فعل و انفعال و تغییر شدن، تأثیر در تغییر داشتن، حالا اینها الان اگر موجود بودن به عین اون تأثیری که قبل داشتن که تغییر نمی بایست از بین بره، الان تغییر از بین رفته، پس ما نمی توانیم بگیم اون اسباب مؤثره اون زمان الان به عینه باقی هستند. ما نمی توانیم این حرف رو بزنیم. خب حالا اینجا آمدیم این حرف رو زدیم، جاهای دیگه چجور؟ مگه همه مثل آب هستن؟ این دستی که صبح نجس شد، حالا من نمیدونم آبش کشیدم یا آبش نکشیدم، این میزان و معیار دیگه در جاری نیست. استصحاب نجاست این ید الان بعد از نجاست اولیه غیر از نجاست ماء متغیره. این دوتا موضوعه، با اینکه هر دوتا در مسئله نجاست هستن، استصحاب نجاست داریم، ولذا مرحوم شیخ می‌فرمایند در اینجا وقتی این احتمال وجود داره که تغییر در نجاست دخیل باشه و اون اسباب مؤثره در تغییر الان وجود ندارن به قول معروف، خب اینجا ما چجور میتونیم بقاء نجاست رو تصویر کنیم؟ با چه مناطی؟ این مناطی نیست که برای ما به دست بیاد. بعد ایشون میفرمایند که همین جور مطلب در جمیع مواردی هست که شک در بقاء متیقن ما میکنیم از جهت شک در اقتضاء للبقاء والاستعداد. اینجا رافع بود، در اونجایی که شک در مقتضی هم هست عیناً همین جوره. ها حالا ایشون فرمود اگر مراد ایشون از این غلبه بقاء الموجودات المحققت سابقا به اغلبها ها الى زمان شک باشه، این اشکار رو کردن. و این اریده من بق... و این اریده هاز... بله ارزم به حضورتون که هازا و این اریده من بقاء الاغلب الى زمان شک. حالا اگر از بقاء اغلب الا زمان شک مرادش این نیست، بلکه مرادش مطلبی باشه که مرحوم صاحب قوانین رضوان الله علیه به تعبیر ایشون در توجیه کلام سید صدر رضوان الله تعالی علیه فرموده که حاصلش اینه که سید فرمود زن ارزم به حضورتون که اغلب در وجودات ممکن قار ان یستمر وجوده، این رو ایشون فرمود. منتها سید فرمود این زن مذکور یعنی در اینجا ارزم به حضورتون که این زنی که حاصل میشه منشأش فقط ثبوت در سابق نیست، بلکه منشأش غلبه است. اینجا مرحوم صاحب قوانین مطلبی داره. حالا مرحوم شیخ به این عنوان مطرح میکنن اگر مراد جناب سید صدر اون بود که اغلب وجودات بقا دارن، که جواب دادن به قول معروف دوتا جواب دادن، بله بله ببینید اشتهاد نکنید در مقابلش، ببینید این عبارت چیست و حالا هنوز فرما شما رو نفهمیدم. ببینید این کان مراد و سید، سید کیه؟ سید صدر. بقاء الموجودات المحققت سابقا به اغلبها الى زمان شک، یعنی اون موجوداتی که ثبوت در سابق پیدا کردن، تحقق پیدا کردن، اونها مرادش اینه که اغلب اینها تا زمان شک باقی میمانند. این جواب داد، درست شد. بعد اینجا میفرمایند و این اریده بقاء الاغلب الى زمان شک. توجه فرمودید؟ ببینید تفاوت اینه، عنایت فرمایید. اولی بقاء موجودات محققه سابقا، تعبیر شیخ دیگه، ما این عبارت شیخ هست یا نه؟ بقاء الموجودات المحققه سابقا الى زمان شک، این یه اراده. اراده دوم تعبیر ایشون عیناً اینه و این اريد من بقاء الاغلب الى زمان شک. اگر اراده بقاء اغلب در زمان شک مرادش این مطلبی است که مرحوم صاحب قوانین میخواد بگه، این اراده رو در کلام صاحب قوانینشون تصویر میکنه. حالا تعبیر ایشون اشکال اگر بخواید بکنید الان جاش نیست، من دارم حرف شیخ رو، ما رسائل، ببینید رسائل ما داریم میگیم، ما رسائل اینجا بخوام بگیم. مرحوم شیخ میفرماید مراد جناب سید صدر از این حرفایی که زده چیه؟ ها. یا مرادش این هست که اغلب موجودات محققه سابق در زمان ثبوت متیقن اغلبشون باقی هستن الی زمان شک، خود این وجودات باقی هستن الی زمان شک، این یه صورته. جواب میدن، دو تا جواب دادن، اونجا مثال به ماء متغیرم زدن، اونجا که در اینجا قابل تصویر نیست. تصویر دومی که ایشون دارن میفرمایند که اگر مراد جناب سید صدر از بقاء این اغلب الى زمان شک این مطلبی است که مرحوم صاحب قوانین میگه، هنوز اراده ایشون معلوم نیست تا بیان صاحب قوانین رو بگیم. صاحب قوانین چی در اینجا میفرماید؟ صاحب قوانین مطلبش رو مرحوم شیخ شروع میکنه به گفتن. این از اینجا شروع میشه. مرحوم صاحب قوانین این اراده دومه، چون جناب صاحب قوانین میخواد مراد سید سعد رو بگه، خودش افاده مستقل نداره، میخواد بیان سید سعد رو بگه. مرحوم شیخ میفرماید توجیه میکنه کلام سید سعد رو، اما این اراده‌ای که جناب صاحب قوانین داره، حالا اینو بگیم بعد اون وقت بگیم مغایر هست با اراده اول یا مغایر نیست. شما عبارت شیخ رو بخونید برای من، چون من خلاصه اینجا نمیدونم. بله بله درست. دوباره بفرمایید، دوباره عبارت ده، این عبارت رو اینجا در خلاصه ندارم، شما دوباره بفرمایید عبارت شیخ رو. بقاء الاغلب، نه بقاء الاغلب، بقاء اغلب موجودات به قول مطلق، به قول مطلق. بله به قول حال. حالا بله، حالا مرحوم صاحب قوانین این اراده‌ای که ایشون می‌فرماید این اراده‌ای است که می‌خواد از کلام صاحب قوانین در بیاره. مرحوم صاحب قوانین در اینجا تعبیر ایشون اینه، اول باید کلام صاحب قوانین رو حالا جدا، اینو الان فعلا مطلب شیخ رو بگذاریم، بیایم سراغ کلام مرحوم صاحب قوانین. صاحب قوانین خدا ملایی است دیگه، این داره افاده میکنه صاحب قوانین، کلامش ناظر به کلام سید صدره و شیخ هم اون معنایی رو که جناب صاحب قوانین از کلام سید صدر در میاره یک معنایی در مقابل اون چیز فهم خودش قرار داده، یعنی فهم خودش که انه همون ان اوریده اول بود، بقاء الموجودات المطلقه الی زمان شک. این بیان جناب محقق صاحب قوانین این اراده دومی است که ایشون می‌فرماد صاحب قوانین خیال کرده. حالا ما ببینیم چیه. مرحوم صاحب قوانین مطلب رو اینجور آغاز بکنن که ما اگر تتبع کنیم، تتبع که ایشون میفرماید یه فراز تازه‌ای در کلام ما در این فرع پیدا میشه. تتبع که آمد بحث استقراء مطرح میشه. استقراء یک دلیله، منتها نه دلیل شرعی، یک دلیل منطقی است به اصطلاح، در جای خودش به عنوان یک دلیل به کار میگیرن. صاحب قوانین این تفاوت رو ولو در کلام مرحوم سید صدرم اشاره به این جهت هست، اما ایشون تکیهش بیشتره. ایشون بفرماید اگر تتبع کنیم، استقراء کنیم در امور خارجیه، من الاعدام والموجودات، فنلاحظ استمرار وجود حل اول به حسب استعداداتها و تفاوت مراتبها. اینجا خب اشکال قبلی شیخ اینجا کاملا منتفی میشه. مرحوم صاحب قوانین قبل از آنی که شیخ بیاد اشکال بکنه به جناب سید صدر که اینها الالعبد که باقی نیست، ضابطه میخواییم، الاحد، قدر مشترک میخواییم، معیار، ایشون میفرمایند که ما اگر استقراء کنیم و تتبع کنیم در موارد متعدد، موارد مختلف استصحاب، یه مطلبی به دست میاریم و اون مطلب عبارت از این است که هر وجودی به حسب استعداد خودش، به حسب مرتبه وجودی خودش این استمرار داره بعد از سقوط. خب یه مطلب به اصطلاح صاف پوسکنده است. همین مطلب تا اینجا که مرحوم صاحب قوانین میفرماید از اشکال اول شیخ خلاص میشه، اشکالی که قبلا شیخ به مرحوم سید صدر داشت. ما نمیگیم کل موجودات ممکنات قاره، ولو در کلام سید صدر این بود کل ممکنات قاره این ارزم استمرار دارن. ایشون فرمودن ما نمیگیم اینو که شما بگید الالعبد که نمیشه باشه، نه، هر وجودی به حسب استعداد و قابلیت خودش و به حساب مرتبه وجودی که داره، مراتب وجود متعدده، این استعداد بقا داره و بقا داره. ولذا ایشون میفرمایند اگر ما بعد از تحقق وجود اول در یک جایی لم نعلم که آیا اینجا بقا داره یا بقا نداره، شک کردیم در بقایش، از چه جهت این شک در بقا هست؟ به حساب اینکه شکمون در اینه که آیا این وجود خاص استعدادش در بقا چقدره. اینو نمیدونیم. میدونیم استعداد بقا همه وجودات داره، میدونیم مراتب متفاوته، اما در این مورد خاص من نمیدانم که آیا این به حسب مرتبه وجودی خودش، این به حسب این ذات خاصی که داره چه مقدار استمرار داره. آیا تا اینجایی که من شکم، شک دارم، میشه کشوندش یا نمیشه؟ اینجا میفرماید فا انما نحکم و به ما حصلنا من نتیجت فحصنا فی القالب و نلحقه بالاعم الاغلب. ما میایم اینجا نلحقه بالاعم الاغلب، اینو الحاقش میکنیم به اعم اغلب. وقتی در اغلب ما دیدیم هر وجودی به حسب استعداد خودش، به حسب قابلیت خودش استمرار داره، در یک جا که این قابلیت رو احراز نمی کنیم الحاق می کنیم. این فرمایش ایشون. بله، حالا شما بفرمایید، ما نمی قضاوت بخوایم بکنیم. مولا ببینید ایشون پرداخته، الان شما ما اینا رو تمام بکنیم حرف شیخ، اون وقت وارد بشیم در سنجیدن این حرفا. اینا رو بفرمایید، شما الان حوصله کنید. این مرحوم صاحب قوانین اینجور اینو میفرماید، بعد ایشون میفرماید که حرف صاحب قوانینه، وقتی یک کلام بزرگی رو داریم چیز میکنیم از بقیه مطالب فارغ بشید. الان اصلا شیخ، جناب شیخ رضوان الله علیه، شیخ اعظم، کلام صاحب قوانین رو به کار گرفته در حد یکی از احتمالات کلام سید صدر. توجه فرمودید؟ در این حد در نظر گرفته، در بیشتر در نظر نگرفته. اما کلام صاحب قوانین عرض خواهیم کرد بعدن بیشتر از این مطلبه، فقط یکی از احتمالات کلام سید صدر نیست، نکاتی داره خودش. حالا ما الان حرفمون رو با شیخ کنار بگذاریم، بریم سراغ صاحب قوانین، چون ایشون میپردازه به صاحب قوانین بعد اشکال خواهد کرد، دوتا اشکال اساسی به صاحب قوانین میکنه. حالا ایشون مرحوم صاحب قوانین میفرماید که هر نوعی از افراد ممکنات، حالا این ممکنات قاره که در کلام مرحوم سید صدرم بود، این ما میتوانیم بیاییم در هر نوعی جدای از انواع دیگر استعداد بقا رو بسنجیم. یعنی به جای اینکه وجودات قاره رو یک پارچه و یک کاسه بکنیم، ما بیایم این رو یه قدری جمع‌تر کنیم. اینو که تازه است، جمع‌تر کنیم، نگیم ممکنات قاره همشون، بیایم بگیم انواع ممکنات، اصناف، اجناس. حالا ایشون هم باز می‌فرمایند ما بیایم در یک محدوده خاصی که هم قابل به دست آوردن منات باشه، هم قابل به دست آوردن قدر مشترک باشه، در این حد بسنجیم. ولذا اگر در یک نوع خاصی ما آمدیم فحص کردیم، تتبع کردیم و این استمرار رو در اغلب افراد نوع دیدیم، خب در یک جایی از اون نوع اگر گیر داشتیم، این میاییم و ملحق میکنیم به اعم اغلب. این یه نکته. ایشون در پرداخت این مطلب که وجودات با هم دیگه فرق میکنن، بفرماین مثلا شما بیاید در وعاء بنایی مثلا حساب بکنید، بنایی در و دیوار ساختن، خانه ساختن. ایشون میفرمایند که استعدادی که در این جدران قویمه، این دیوارها، البته دیوارهایی نه مثل حالا که میسازن، اون خشک و گلیهایی که میساختن مثل ارک بم به قول معروف که فقط زلزله حریفش شد، اونم بعد از صدها سال، اینه که این الان استعداد بقا داره. این دیوار اینم یک وجوده، این استعداد بقا حد خاص خودش رو داره. اگر در اون مقدار ها ما میسنجیم، اون استعداد تفاوت میکنه با جای دیگه به حسب عادت. این مقداری استعداد داره، مقدار بالا، صدها ساله. استعداد حاصل للانسان یختزی مقدارن. انسان چقدر عمر میکنه؟ بقایش که ما بیایم بعد از 300 سال من شک کردم که اون آقا زنده است یا نه که مونده. خب این اختصاص بقا به طور عادی، حالا این ممکنه طبیعی نباشه، چون در بحث طول عمر امام زمان این بحث میکنن که مقدار عمر طبیعی چقدره. عمر عادی که ما داریم اینه. لل فرس مقدارن آخر، لل حشرات مقدارن آخر، ولی دود القزه والبقه و الزباب مقدارن آخر. این نکته ای که ایشون داره پرداخت میکنه و استقرا میکنه، ایشون فرمودن این استعداد بقا میخواد برای حرف خودش اینجا شاهد بیاره. حرف ایشون اینه به حسب نوع و جنس و صنف بسنجیم. یک پشه یک روز عمر داره، یک روز عمر داره، پشه‌ای هست یک روز عمر داره. این صبح که متولد شد شب میمیره، پشه‌ای هست روی آب، اینا یک روز 24 ساعت بیشتر به اصطلاح دوام ندارن. خب این یک نوعه. انسان روزی نیست، یک سال نیست، انسان 70 سال 80 ساله، دیوار 1000 سال و 2000 ساله، طاق کسرا هنوز مدائن رفتید دیگه، هنوز سر پاس طاق کسرا، ارزم بزرگتون که انوشیروان هنوز سر پاس. بنابراین استعدادها به نظر ایشون تفاوت میکنه، وضعیت حالات این وجودات هم تفاوت میکنه. ار رطوبت و فسیف و شتا، رطوبت در زمستان و تابستان بقایش فرق میکنه. این نیست که من گفتم بگم این رطوبت اگر دست من مرطوب شد این حتما یک ساعت این رطوبت باقی میمانه، نه خیر، این اگر زمستان باشه ممکنه نیم ساعت بمانه، اگر تابستان باشه یک دقیقه هم نمیمانه. صیف و شتا تأثیر میذاره. ولذا ایشون میفرمایند بنابراین الان دو تا مرحله داریم. یک مرحله الاولا اثبات الاستمرار فی الجمله، ثانیه اثبات و مقدار الاستمرار. ایشون میفرماید اینا رو از هم تفکیک کنیم. اصل این که وجودات بقا دارن و استمرار دارن این قابل انکار نیست، این قابل انکار نیست. هر موجودی در این عالم محقق میشه، ولی یک پشه خلق شد. یه وقت این آهن، حالا آهن تکوینش ما نمیدونیم به چه صورت، خرقتش به چه صورته، چون اینا خرقتهای تبدیلی داره دیگه در حال خودش. این آهن الان که در این کوه گذاشته شده ممکنه 5000 سالم بمانه، کشف نشه، به همین حالت باقی باشه، این ثبات و استقرارشه. این پشه هم یک روز اینم استقرار داره. هر چیزی در این عالم وجود پیدا کرد، ولذا این توجیه کلام سید صدره، ممکنات غیر از وجود واجب که ما میسنجیم، همه ممکنات از کهکشان ها گرفته هر چیزی، اینا استمرار دارن، استمرار دارن. استمرار فی الجمله در همه ممکنات این قابل تصویره. این نکته اول ایشونه. بعد ایشون میفرمایند این قابل انکار نیست، در این شبهه نکنیم که استمرار فی الجمله در وجودات ممکنه نیست. حرف سید صدر حرف تمامیست. ما مرحله دوم اثبات و مقدار استمراره. مقدار این استمرار چقدره؟ این جاییه که بروش بحث بکنیم. ولذا ایشون میفرماید فی ما جهل حالو من الممکنات القاره، این ظن استمرار فی الجمله پیدا میشه، این شکی نیست. شما مجموعه رو که بسنجید فی الجمله ما ظن به استمرار در همه اینها داریم، اما مقدار چقدره بستگی به نوعش داره، بستگی به صنفش داره. ایشون بله به ملاحظت حال اغلب الممکنات مع قطع نظر عن تفاوت انواعها، شما استمرار فی الجمله رو میفهمید و ظن مقدار خاص من الاستمرار به ملاحظت حال نوع الذی هو من جملتها. این ظن مقدار خاص یعنی مقدار استعداد. استعداد فی الجمله هست، این قابل انکار نیست. استعداد به حسب نوعش، به حسب جنسش، اینو نوعش رو باید بررسی کرد. ولذا ایشون بعد میفرماید که حالا ما اینا اذا عرفت هذه المقدمات، خب دقت کنید، باز عرض کردم کلام میرزا رو حرومش نکنید، مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، مرحوم شیخ انصاری خیلی نسبت به کلمات مرحوم میرزا معتنی نیست، به قوانین خیلی معتنی نیست. میدونیدم که دو مکتبن دیگه، میرزا مکتب وحیده و شیخ خودش صاحب مکتبه، ولذا حرفای میرزا خیلی پیش شیخ جدی گرفته نمیشه. اما میرزا خودش آدمیست، خودش آدمیست. ما جدای از اون دوتا تقریر، ما الان دوتا تقریر داشتیم در این بحث، شیخ هم برامون نقل کرده و شیخ بهمون یاد میده، اما جدا از قضاوت شیخ ما این تقریرها رو جدا کنار هم بگذاریم، مثبتات و منفیاتش رو بسنجیم. کلام آزادی، تقریر آزادی رو داریم، تقریر سید سعد رو داریم و تقریر مرحوم صاحب قوانی. مرحوم صاحب قوانی وقتی وارد بحث میشه بسیار پخته وارد میشه. ایشون اول میفرماید بی خود هو نکنید سید سعد رو، یا هو نکنید آزادی را. شما بیایید ببینید آیا ممکنات استمرار فی الجمله دارم یا ندارم، که اینو میگه حتما دارم. اصلا وجود ممکن وقتی ایجاد شد استمرار داره، این یک. دوم مسئله‌ای که ما داریم حد استمرار، مقدار استمرار، این در انواع و اصناف فرق میکنه، مثال هم زدن برامون. بعد ایشون میفرمایند ما در اینجا، حالا اینو طرحش میکنیم، ما در اینجا مسئلمون در احکام شرعیه است. ایشون میفرمایند نوعیست، حکم هم نوعی از وجودات دیگه، وجود اعتباری دیگه، حالا در وجودات که حساب میکنیم از انواع وجودات، حکم از وجودات اعتباریه، حکم یکی از وجوداته. شارع، شارع هم نمیگیم، مولای عرفی، ما اینجا حرف شارع رو فعلا مطرح نمی کنیم، مولای عرفی. اون مولایی که میاد حکم میده، این حکمش آنیه؟ یعنی همون لحظه ای که حکم داد تموم میشه میره؟ یا این حکم اصلا اگر استمرار نداشته باشه وجهی نداره حکم کردن؟ اقتضاء حکم استمراره در احکام، نه فقط از شرع، از سایر موادی. وقتی مجلس تصویب کرد قانونی را، خب حکم ایناست دیگه، قانونی رو تصویب کرد، این آنی الحصوله؟ یعنی تا تصویب کرد بلا فاصله مجلس تمام نشده زائل میشه، از بین میره؟ نه، بقا داره این حکم. سالها، گاهی صدها سال قوانینی هست که صدها سال در بعضی از کشورها دوام داره، این دوام داره، بر طبقش عمل میکنن. حکم هم یکی از انواع وجودات هست. ما بقاء فی الجمله را در حکم میبینیم، ذات حکم اقتضاء بقا داره. اگر حکم بخواد بلا فاصله از بین بره که اصلا حکم نیست، به قول معروف حکم نمی کنن. احکام شرعی هم یکی از این هاست. شما بیاد حکم شرعی به قول ایشون نوع من الممکنات، یه وقت ما این حکم شرعی رو میسنجیم، به تعبیر ایشون وقت گذشت قد یلاحظ من جهت ملاحظت مطلق الممکن، یه نگاهه به حکم بکنیم، قد یلاحظ من جهت ملاحظت مطلق الاحکام صادرت من الموالی الالعبید، اینم یه جهته، قد یلاحظ من جهت ملاحظت سائر الاحکام شرعیه، احکام شرع نه موالی و عبید، این سه تا نگاهه. حکم یکی از موجودات ممکن است، این حکمی که یکی از موجودات ممکن است، خب بیاییم بسنجیمش، بیاییم بسنجیمش. سه جهت سنجش روش داریم، یکی به حساب این که از ممکنات قاره است، یکی احکام بین موالی و عبید چجوره، یکی خصوص احکام شرعیه. استمرار فی الجمله و حد استمرار را بیاییم اینجا به حسب اینها بسنجیم و نگاه کنیم. تا فردا.